بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أول مظلوم قصب حقه، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد مولى الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی به ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین و پیروان اون حضرت و امید این که انشاءالله شیرینی این عید رو و عیدی این عید رو برای ما امضای فرج امام زمان قرار بده حضرت حق، بحثی که دیشب در حسینیه مرحوم حاجی پرداختی آغاز کردیم و قبلا هم به دوستان وعده داده بودم که ایام امیرالمؤمنین خطبه تالوتیه رو مطرح کنیم. البته بعضی عزیزانی که مستمع آنلاینن امروز با من تماس گرفتن، چند تاشون گفتن که چون بحث دیشب رو ما آنلاین نتونستیم گوش کنیم، یه مختصری از بحث دیشب رو من ابتدای عرائض تذکری میدم و یادآوری میکنم. عزیزانی هم که احیانا دیشب در اون مجلس نبودن و عزیزانی هم که آنلاین قراره میشنون یا بعد بشنون، که بحث ناقص نمونه. امشب هم تموم نمیشه. ما شاید یکی دو تا شب جمعه آینده هم نیاز باشه در رابطه با این خطبه تالوتیه با هم دیگه بحث داشته باشیم. دیشب عرض کردم من این خطبه رو به این جهت انتخاب کردم که یکی از سوالات مهمی را که در رابطه با امیرالمؤمنین علیه السلام در زمانشون و در تاریخ اسلام تا امروز مطرح شده جواب دقیق میده، به صورت ریشیابی، علت شناسی، درد رو معرفی کردن و درمانش رو هم معرفی کردن. خب خیلی مهمه، به ویژه اولین خطبه ایست که امیرالمؤمنین بعد از رحلت نبی اکرم در مدینه در مسجد النبی خطاب به مسلمین تحت عنوان یا ایتها الامه، ای امت اسلامی، یعنی مخاطب حضرت امت اسلامی است، نه فقط مردم مدینه، یعنی امروز شامل حال بنده و شما هم میشه. و این خطبه در اون زمان دردی رو مطرح میکند که درمانش رو هم حضرت برای ما مشخص کرده. خب ما بیایم این کارا رو هم کردیم، حالا شما معتقدیم انجام بشه، فضائل علی بگیم، مناقب علی بگیم، ارزش‌های امیرالمؤمنین رو به زبان بیاریم، این همه خیلی خوبه. اما این سوال چرا از زمان پیغمبر که این همه عظمت امیرالمؤمنین معرفی شده بود، قرآن این همه آیه داشت، روایات شخص نبی اکرم این همه در عظمت امیرالمؤمنین سخن به میان آورده، علی تنها مون، امت با او همراه نشدن و نپذیرفتن؟ که در همین خطبه تالوتیه اصلا علتی که اسم این خطبه رو تالوتیه گذاشتن اصلا همینه. و حضرت ریشه رو در این خطبه چی معرفی میکنن و درمانش چیست، چه باید کرد؟ عرض کردم تالوت رو عزیزانی که جز مستمعین ثابت اینجا بودند و هستند، من راجع به تالوت و جالوت و داوود و سلیمان از آیات 246 سوره بقره، 247، 248، 249 تا 250 تو بقره بحثش رو مفصل کردم. اینجا هم هست، توی بعضی نوشته هام اومده که خداوند یک امتحان خاصی رو برای امت بنی اسرائیل قرار داد به وسیله تالوت در مقابل جالوت و همراهی داوود و مسئله امتحان بنی اسرائیل، که دیگه نمیخوام اون رو تکرار کنم. امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه زمنی که تنهایی خودشون رو مطرح میکنن و میفرمایند که با من همراه نشدن و امت اسلامی در امتحانی که بعد از پیغمبر برای اونها قرار گرفت، مثل مردم بنی اسرائیل در زمان تالوت شکست خوردند و چه بلایی سرشون اومد و چی شد، خودشون رو با تالوت و امت رو با بنی اسرائیل مقایسه میکنن، به این جهت اسم این خطبه رو گذاشتن تالوتیه. خب ابتدای این خطبه حضرت مباحث توحیدی بسیار بلندی دارن که اون فعلا جزء بحث ما نیست، ولی بنده تصمیم گرفتم مثل اون جزوه عقیده شیعه در خطبه شیخ شقیه، که جزوه مختصری است شرح خطبه شیخ شقیه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که خطبه سومه، که فشرده باشه قابل استفاده عموم، یک شرح فشرده ای هم ان شاء الله بر این خطبه تالوتی خواهم نوشت، در حد یک جزوه جیبی، نه زیاد طولانی و مفصل، گرچه کتاب 400-500 صفحه‌ای واقعا نیاز داره. بعضی بحثا رو میذاریم برای اون کتابچه و این مقدمه توحیدی هم جا داره که بحث بشه. اما اون قسمتی که سوال و جواب میده، اولین پاراگرافی که بعد از بحث خطبه توحیدی امیرالمؤمنین مطرح میکنن، که دیشب بحثش رو الحمدلله انجام دادیم، ولی چند دقیقه اشاره کنم که چی گفتم، حضرت مردم رو مخاطب قرار میدن، میفرماین یا ایتها الامت التی خدعت فانخدعت، که خیلی حرف داره، ای امتی که مورد خدعه قرار گرفتید ولی خدعه را پذیرفتید. این نکته دومش مهمه، پذیرفتید، یعنی میتونستید نپذیرید. عوامل خدعه در دنیا فراوانه، اصلا دنیا رو دارالغرور و دارالخدعه معنی کردن. دیشب از نهج البلاغه خوندم برای عزیزانی که بودن، که اصلا امیرالمؤمنین دنیا رو داری که خدعه در او همینجور میباره معرفی فرمودن. اما چرا باید گویی مثل اینی که بگیم آقا عوامل فریب و نیرنگ و گول زدن فراوانن، اما چرا ما گول میخوریم؟ چرا یه کاری نمی کنیم که این عوامل گول زدن در ما اثر نکنه؟ چرا بودن بعضیا که در اونها اثر نکرد؟ این اولین نکته که امیرالمؤمنین که حالا بحثایی داره، یا ایتها الامت التی خدعت و انخدعت. حالا از این مهمتر بعدش، و عرفت خدیعت من خدعها و شناختن فهمیدن این امت که عوامل خدعه چیه، یعنی فهمید از کجا داره گزیده میشه و چه عواملی دارن این خدعه رو ایجاد میکنن. عرفت خدیعت من خدعها، شناختن فهمیدن، اما فأصرت الا ما عرفت، اما با وجود این اصرار ورزیدن نسبت به اون امری که در اون امر برایشون خود پیش اومده هیچ بیتوجه باشن و همچنین ادامه بدن فریب خوردگیشونو. چرا؟ آخه این امر عجیبه دیگه. آقا بنده اگر الان در رابطه با جسمم بگم آقا یک لیوان نوشیدنی جلو من بود، هر مقداری که از این لیوان نوشیدنی خوردم حالم بدتر شد، فهمیدم بد شدن حال من مال این لیوان نوشیدنیه، خب چرا اصرار دارم بادم بنوشم؟ مشکل کجاست؟ که عرض کردم دو تا ریشه میتونه باشه، یکیش جهله، ولی اینجا حضرت میفرماد عرفت، پس مشکل جهل رو مطرح نمی کنه. بله یکی جهله، بنده قبول دارم امروزه در جامعه اسلامی، در امت اسلامی، در ممالک مختلف خیلی از افراد هستن نسبت به حقیقت امیرالمؤمنین و آیات و روایات و مطالبی که ما شیعیان داریم و ادله داریم. حدود 800 سال مرحوم علامه هلی یک کتاب نوشته به نام الفین، الف یعنی هزار، الفین دو هزار، 2000 دلیل عقلی و نقلی میاره در اثبات حقانیت امیرالمؤمنین. تا زمان ما که مرحوم علامه امینی در القدیر چه کرده، یا مرحوم قاضی نورالله شوشتری 400 سال پیش در کتاب احقاق الحق که اخیراً با حاشیه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی حدود 32 جلدش تا حالا در اومده و و و خیلی ها بی اطلاع هم. که شاید برای شما عزیزان گفته باشم حدود 20 سال قبل روز قدیر خم کنار کعبه بودم، چند تا دانشجوی پزشکی لیبیایی زمان قذافی بود که بعد که با هم صحبت کردیم فهمیدم دانشجوی پزشکی هستن، خواستم مثلا یک چند کلمه‌ای وارد شده باشم، با خوشبش کردیم اهل کجایی چه میکنید چه میخونید اینا، گفتن از لیبی اومدیم دانشجوی پزشکی هستیم. گفتم میدونید امروز چه روزیه؟ یادم دوشنبه بود. گفتن دوشنبه است. گفتم نه، از نظر تاریخی چه روزیه؟ نمیدونم. گفتم یوم القدیر. گفت لیلة القدر رو میگید؟ قدیر رو با. گفتم لیله نمیگم، یوم میگم، یوم القدیر. گفت یوم القدیر چیه؟ براش توضیح دادم. گفت کی میگه؟ ما اصلا نشنیده بودن تا بعد مثلا رد کنن یا قبول کنن. خب یه بله جهل و قبول دارم، اما آیا همه اینهایی که نسبت به حق امیرالمومنین کوتاهی کردن جاهل بودن؟ اینجا که حضرت میگه ایتا الامه عرفت، که مردم زمان حضرت کسانی بودن که عرفت، قدیر دیده بودن، حرفای پیغمبر رو شنیده بودن، همه اون بیاناتی که پیغمبر در عظمت امیرالمؤمنین بیان کرده بود به گوششون خورده بود، مردم مدینه مخاطبن. و مردمانی که در طول تاریخ تا به امروز مخاطب این خطبه امیرالمؤمنینن، نه اون عده‌ای که جاهلن، اون یه بحث دیگری داره، اون عده‌ای که نه حتی امکانش داره مشمول این عرفت باشه ولی در این حال کوتاهی ببرزن. این چرا؟ چرا میشه؟ حضرت جواب دادن و تبعت احواها، به خاطر اینکه تبعیت از هوای نفس کردن. عجیب نکته ایه. یعنی اگه بنا بشه بر مبنای هوای نفس کسی در این عالم، آیش هم دیشب از سوره جاسیه خوندم دیگه وارد نمیشم، بر مبنای هوای نفس وارد بشید، معرفتم کارگر نیست، شناختام کنار میره. ما دو تا وظیفه در کنار هم با هم داریم، مثل دو تا بال مرغی که با هم باشه تا این مرغ بتونه پرواز کنه. یک، آگاه شدن، یاد گرفتن، فهمیدن. حالا در ادامه مولا میفرماید، امشب مقداریش رو انشالله با هم دیگه بحث میکنیم، که الانم بگم اگر احیانا یک کمی طول کشید دیگه انشالله خسته نشید، چون خیلی بحث داره این خطبه، لااقل این پاراگرافش رو بتونم امشب بحث کنم، زیادم حالا نمیخوام طول بکشه. یکیش عالم شدن، آگاه شدن، فهمیدن، خوندن. جلسات رو بارها داد زدم، گفتم آقا این فرصت‌های شیعی رو استفاده کنیم، جلسات رو مثل کلاس درس قرار بدیم، بحث کنیم، اشکالات رو بگیم، دلائل رو بیاریم، مبانی عقیدتی رو اثبات کنیم. فقط نگیم آقا ما شب میلاد امیرالمومنین یه خوش صدا میاریم، هی بخونه و کف بزنیم و بعدش هم بگیم که شام می‌خوریم. خب اینا در حد احساسات خوبه، ولی یه چیزی یاد بگیریم. بابا این درد دل امیرالمؤمنینه. تو این خطبه تا آخرش آدم نگاه میکنه تمام رگهای بدن انسان به لرزه در میاد، مغز و استخون انسان درد میگیره که مولا چه ناله ای داره میکنه. یا ایت حال امه، ای امت، چه امتی هستید؟ شما چه جور پیرو قرآنید؟ با این که میدانید دارن کلا سرتون میذارن. عرفت خدیعت من خدعها. آخه اینو من اگر وقت داشته باشم و طبق دعو خودم بخوام بحث کنم، باید یک ماه روی این بشینیم با هم بحث کنیم. عرفت خدیعت من خدعها و اسرت علی ما عرفت. عجیبه، با این که میشناسم چه عواملی داره اینا رو فریب میده و از راه بدر میکنه، اما اصرار دارن اون عوامل فریب رو بپذیرن. و اونهایی که بهش حالا بعد ادامه میفرماد، اونهایی که تذکر میدن گول نخورید، اینا رو رد میکنن. مثل این که پزشک داره میگه آقا نخور اینه کلان جلوته، یه فردی میخواد سلامتی منو به خطر بندازه میگه ولش کن، من طبیب رو رد میکنم اون فرد رو میگیرم. حالا اگه نفهمم میگم نفهمیمه، ولی فهمیدم مضره. اینو داره مولا میگه در اثر و تبعت احواها، برای اینکه تابع هوای نفسش میشه. و ضربت فی اشواء قوایتها، این تیرگی ها و تاریکی های زلالت و گمراهی را برای خودش به وسیله این عوامل داره ایجاد میکنه. و قد استبان لحل حق، با اینکه حق براشون تبیین شده بود، روشن شده بود، همه چیز رو براشون بیان کرده بودن. فسدت عنه، اما این راه رو سد کردن، نذاشتن حق رو حتی بقیه هم بفهمن. و طریق الواضح و تنکبت ها، طریق واضح و روشن رو شناخته بودن اما سر باز زدن. این بحثش رو دیشب کردم، یه چند لحظه امشب به جهت عرض کردم که این روال بحث برای عزیزان آنلاین هم ناقص نمونه، حالا میریم ادامهش. خب این قسمت اول بعد از حمد یه پاراگراف 3-4 خطی که حضرت فرمودن چرا امت با من نشد و بلافاصله رفتن این کار کردن. میگه جهل نبود، پیغمبر گفته بود، قرآن گفته بود، مطلب براشون روشن شده بود. و این درس رو میآموزیم، آقا بنده و شما اگر مطالبی را فقط میدانیم کافی نیست، نه اینکه نباید بدانیم، اون که وظیفه است، اولین قدمه. چون اگر عرفت برای اینا نبود که این همه انتقاد وارد نبود، میگفت تو خب نمیدونن دیگه، وقتی نمیدونن خب بله تازه امیرالمؤمنین این اشکالو کردن تو نهج البلاغه مطرحه، فردای قیامت خداوند قبل از اینکه از جاهل بپرسد چرا یاد نگرفتی، از عالم میپرسد چرا یاد ندادی. هر دو مسئولن، عالم مسئوله، به چه شکل مسئوله؟ شکلی که پیغمبر خدا رو امیرالمومنین تو نهج البلاغه معرفی کرده. چجوری معرفی کرده؟ طبیبون دوارون به طب احسن. ببینید یه طبیبه توی مطبش نشسته، خب وقت میدن، نوبت میدن، مریضم میره تو اتاق انتظار میشینه تا نوبتش برسه بره و چه بشه. اما یه طبیب این وسایل پزشکیشو برداشته میگرده، میگه کی بیماره، من آمادم در این. میگه باید اگر پیغمبر الگوس، بحث هدایت خلق است، بحث یاد دادن، بحث تعلیم حقایق، از پیغمبر درس بگیریم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، شیر را بچه همی ماند بدو، تو پیغمبر چه میمانی؟ بگو به قول مولوی، طبیبون دوارون به طبه. خب اون قسمت اوله که باید یاد بگیریم. اما امیرالمومنین میفرماد کافی نیستا، مغرور نشی بگی بلدم. خیلی ها بلد بودن بیچاره شدن. بلعم باور دیشب باز آیش رو مطرح کردم، مگه بلد نبود؟ کار به کجا رسید؟ ولی وقتی خدا میفرماد که لو شئنا لرفعناه، و اگه میخواستیم بازم او رو بالا میبردیم. چرا نکردیم؟ اخلد الی الارض و تبع هواه، چسبیده به دنیا، چنان دنیایی شده و تابع هوای نفس شده که دیگه مای خودم راهاش که ول کن دیگه، بذار با همه اون سوابقی هم که داره بره. حالا خودش یک عالم دینی در سطح بالا بود، بلعم باور. اینجا روی سخن با این قسمته. خب این قسمت اول، بدانید من علی در این نخستین روزهای بعد از رحلت پیغمبر که امت اسلامی در یک امتحان عجیبی قرار گرفته و اون امتحان ولایت و امامت و زعامت و اولیای حق الهی است، دارم اختار میکنم کسانی که هوای نفس بر اونها غلبه میکند، علم و معرفت کاری نمیتونه بکنه. حواستون باشه. این نکته اول. نکته دوم، اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، یعنی با یک حالت قسم و عظمت قائل شدن نسبت به مطلبی که میخواد در ادامه حضرت بیان کند. هان توجه داشته باشید، والذی فلق الحبه، قسم به اون خدایی که دل دانه را شکافت، و برع النسمه، و روح را در موجودات زیر روح دمید. خب اگه وقت باشین خیلی حرف توشه، اما دیگه حالا اجازه بدید رد شیم. قسم به اون خدایی که دل دانه رو شکافت، یعنی اون نظام تکوینی الهی در این عالم برای سیر تکاملی موجودات زیر روح و کل موجوداتی که در این عالم هستن، این خدا، این نظامی که در اینها قرار داده که با جعل الهی قرار اینا این مراحل طی کنن، قسم به اون خدایی که این گونه قرار داده، لبق تبستم العلم من معدنهی، اگر اقتباس می کردید، می گرفتید، کسب این ارزش رو می نمودید نسبت به چی؟ علم را از معدنش. نقطه مقابل بالا. بالا چی؟ پاراگراف قبلی چی بود؟ شما معرفت پیدا کردید ولی هوای نفستون نگذاشت که اون معرفت رو پیاده کنید، عملی کنید، و لذا اصرار ورزیدید در مسیر غلط. اما اگر، حالا اما اگر بعدش، قسم به اون خدایی که این نظام رو در این عالم قرار داده، لو اقتبستم العلم من معدنهی، اول نکته بحث علم و آگاهی. خب شما میدونید ما در فرهنگ دینی برای علم خیلی ارزش قائلیم، همه علوم، ولی در یه دسته بندی کلی علم به دو دسته تقسیم میشه، چون جهل به دو دسته تقسیم میشه. جهل نسبت به هدف زندگی، جهل نسبت به ابزاری که ما رو به اون هدفی که انتخاب کردیم میرساند. پزشکی، صنعت و تکنولوژی، دانشگاه‌های فنی مهندسی، دانشگاه‌های علوم پایه، دانشگاه‌های علوم تغذیه یا دانشکده های علوم تغذیه، کشاورزی، دامپروری و و و، اینا همه نسبت به این دوتا جهلی که گفتیم کدوم جهل دارن برطرف میکنن؟ جهل نسبت به ابزاری که برای رسیدن به هدف زندگی میخواد کمکمون کنه، ابزار درست کنه. مثلا ما بلد نبودیم وسائل کشاورزی مکانیکی و ابزارالات مکانیکی برای کشاورزی مدرنیتی امروزی داشته باشیم، با گاواهن زمین رو شخم میکردیم، علم اومد کمک کرد. خب خیلی الان این به درد ما خورده. ما علمی نداشتیم که چراغ گاز و چراغ برقی و نمیدونم این امکانات ایجاد کنیم با هیزم و مثلا زغال سنگ و نمیدونم اینا، ولی اومد این امکانات ایجاد کرد. این علم بهش میگیم علم ابزارساز، در حد خودش هم خوبه، یا پزشکی برای بدن ما هاکز. اما علمی که هدف را معین میکنن، آقا از کجایی، در کجایی، به سوی کجایی، برای چی اومدی، کی تو را آورده، کجا میبره، چه قرار جواب بدی، قرار چگونه زندگی، هدف زندگی چیه. باز من این برای اینکه خیلی فشرده اشاره کرده باشم، با دو تا مقایسه خیلی کوتاه بریم جلو. یک، هدفم در خاکم و از خاکم و برای خاک، هدف اومانیستی، هدف ماتریالیستی، هدف زندگی بر مبنای مادیگری، از خاکم و در خاکم و بر خاکم، جز این چیز دیگه برای من مطرح نیست. هدف دوم، از ماوراء خاکم، گرچه در خاکم، به سوی ماوراء خاکم. خب این دوتا هدف نحوه زندگی رو چقدر عوض میکنه؟ از زمین تا آسمان. من درسته در خاکم، ولی خاکی نیستم، از عالم پاکم. برای خاکم نیستم، به سوی عالم پاکم. خب اگه به سوی عالم پاکم، پاکانی که از عالم پاک خبر دارن باید برم در خونهشون زانو بزنم. من اگر در حد زندگی از خاکم و در خاکم و برای خاکم، آیا سراغ پزشک میرم یا نمیرم؟ خب میرم، برای اینکه زندگی خاکی من باید سر سامان پیدا کنه. ولی اگر از ماورای خاکم، سراغ کدوم پزشک برم که آقا باید چیکار کنم برای سلامتی زندگی ماورای خاکی و اینها؟ لذا این علم را اسلام یه اولویت بیشتری داده. حالا روایات در این زمینه ببینید چقدر مفصله که من فقط اشاره میکنم رد میشم. اینا را در طول این 30 سال به مناسبت‌های مختلف من بحث کردم، نمیخوام تکرار کنم. یک، از امام صادق علیه السلام در کتاب اصول کافی جلد اول صفحه 50 باب فضل علم، امام صادق رئیس مذهب من شما میفرماید وجدت علم الناس كله، یافتم علم انسانها همه شو، فی اربع، در این 4 تاست. حالا روایت دیگه اون وقت بقیه رو توضیح میده. این 4 تا برمیگرده به علم هدف ساز. چیه؟ اولیش ان تعرف ربک، خدات کیه؟ ربت کیه؟ بشنس. ولی امیر المومن هم تو نهج البلاغه فرمودن اول الدین معرفت الله، اول قدم دین خداشناسیه. خب دومی ان تعرف ما صنع بک، بفهمی بشنسی خدات رو چجوری خلق کرده. آیا نیازمندیات همین شکم و شهوته؟ صبح تا شب دنبالش میدویی؟ نیازمندیاش فقط تعلقات چند روزه این عالم خاکیه؟ که روایاتی که میگه در عالم برزخ چه هرسی میخوریم، ای وای چرا عمرم رو ضایع کردم. من در عمرم دیدم، خدای من شاهد، دیدم یه آقایی با یه وابستگی دوری هم با ما داشت، تو سن 18-19 سالگیم بود این قضیه، 48 ساله از دنیا را. ثروتی در سن 18-19 سالگی من این آقا داشت که اصلا خیلی ها حسرت می بردن به صلاح ثروت این. حتی مکهش هم نره، مذهبی بود، نماز می خوند، روزه می گره. بهش می گفتن مکه، می گفت هنوز خیلی کار دارم، سنم وقت دارم. بهش می گفتن کار خیر، می گفت فعلا کارهای مهمتر دارم. این آقا یه بیماری پیدا کرد، سرطان بدی. من عیادتش رفتم دیدم اینو به تخت بسته بودن. چرا؟ خودشو میزد، میگفت بدبخت من گوش نکردم، با این همه ثروت الان دارم میمیرم، هیچ کاری هم نکردم. این تازه دنیاشه. بابا من ما سن عبک، شما رو برای چی ساختن؟ شما رو چگونه ساختن؟ این باید بفهمیم. اگه فهمیدم اون وقت اونی که تو خونه پیغمبره که گوسفندی رو کشتن، فقرا اومدن، پیغمبر داد و داد و داد، کله پاچه‌اش موند. همسرش غذایی درست کرد سر سفره، گفت یا رسول الله همه گوسفند رفت، فقط کله پاچه برای ما موند. پیغمبر فرمود فقط کله پاچه رفت، بقیه همه برای ما موند. نگاه به زندگی. لذا اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه میفرماید لو اقتبستم العلم من معدنه، این علم رو کجا باید بگیریم؟ ان تعرف ما صنع بك. سومی ان تعرف ما اراد منک، چی میخواد خدا از شما؟ شما رو خلق کرده صبح تا شب بدوید، فقط پول در بیارید، مدل اتومبیل بهتر بشه، خونه ها بزرگتر بشه، زرق و برق های زندگی بیشتر بشه، یا نه من یه وظیفه دیگه هم دارم، یه چیز دیگه هم به عهده من هست. چهارم، ان تعرف ما یخرجک من دینک، چه چیزی شما رو از دینتون خارج میکنه؟ خب این علم میشه علم هدف ساز دیگه. ولذا امیرالمومنین در یه عبارت کوتاهی، فکر کنم همتون حفظ باشید چون زیاد قبلا این روایت رو گفتیم، خیلی روایت عجیبیه، رحم الله امرأً علم، درود خدا بر اون انسانی باد که یاد بگیرد بفهمد، من عین و فی این و الی این، از کجاست، در کجاست، به سوی کجاست، برای چی اومدم، هدف از زندگی چیه؟ این علم دیگه باید اینا. امیرالمؤمنین میفرماد لو، اگر این امت از اهلش و معدنش میرفت این علم رو یاد بگیره چه میشد؟ حالا بحث خیلی داره، من فقط یه حدیثم اشاره کنم برم که اون توضیح ها پس بقیه علما چیه. حضرت فرمودن العلم ثلاثه، اینم تو اصول کافی باب فضل علم، علم ستاست: آیتون محکمه او سنتون قائمه او فریضتون عادله. علم عقاید، علم احکام، علم اخلاق که همه دین در اینها خلاصه میشه. عقیده من چیست؟ خدا هست یا نیست؟ علم، با علم وارد بشم. قیامت هست یا نیست؟ با علم وارد بشم، معرفت و شناسایی. انبیا و اولیا حقن یا نعوذ بالله اینا یه چیزای دروغی ساختن به ما تحمیل کردن، دلیل داشته باشم. این میشه عقاید. علم احکام، وظیفه من چیه؟ خدا چه حکمی معین کرده؟ قراره چیکار بکنم؟ اخلاق، وظیفه اخلاقی من چیه؟ قرار و العلم ثلاثه: آیتون محکمه او سنتون قائمه او فریضتون عادله و ما خلاهن. این ستا میشه علم هدف ساز. میریم غیر از اینها میشه علم ابزار ساز. در علم ابزار ساز چی؟ فهو فضل، اون فضیلت خوبه. یعنی اگر من قرار بود فرض کنید امروزه هنوز با گاواهن زمین شخ کنم، کشاورزی کنم، فرض کنید، خب بله یه مقدار زندگی سخت‌تر بود، ولی عقایدم اگه درست بود زندگی درست دنیوی داشتم، این بهتره. یا بگم من از نظر زندگی دنیوی همه امکانات روز رو داشته باشم ولی عقیدم خراب باشه؟ میگه فضله، خوبه داشته باشید، ولی اصل اونه. هدف غلط باشه، خب حالا من مثلا قرار بود از خونم بیام اینجا حسینیه مرحوم جای حاجیان، خب اتومبیل خیلی به من کمک کرده. من اگه قرار بود این مسیر رو با الاغ بیام، صبح باید راه میافتادم از لنگان لنگان برسم اینجا، خب نیم ساعت سر رو کمتر بیشتر ما میرسیم. اما حالا اگر هدفم غلطه، این اتومبیل در راستای هدف غلط منو سریعتر به سوی غلط میبره یا نه؟ یا عبارتی از پیغمبر داریم: العلم و الایمان توامان، اذا افترقا احترقا. علم و ایمان با هم قاطیه، وقتی از هم جدا بشه خانمان سوز میشه. اینجا میگن علم، منظور علم ابزار سازه، چون کنار ایمان اومده. ایمان همون بحثای هدف سازه، اینا با هم باشه عالی میشه. ولی حالا اگر علم ابزار ساز بود ایمان نبود، چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا میشه. این مشکلا. لذا اولا کدوم علم که اولین قدم علم هدف سازه، علم از کجایم، در کجایم، به سوی کجایم، اینو منتها از کی یاد بگیرم؟ فرمود من معدنهی. بعد یه تعبیر دیگری حضرت به کار بردن: و شربتم الماء به عذوبتهی. ماء عذب یعنی آب گوارا، آب سالم. آب فرمود بنوشد آب را با اون صافی و زلالیش. اینا دو نکته بسیار مهم توش مولا می فرماین. یک، شما معمولاً حیات همه یا اصلا بگیم موجودیت این عالم را بر مبنای نظامی که خدا قرار داده با آبه. اگه قرار درخت سبز بشه، اگه قرار حیوانات زندگی کنن، اگر قرار به تعبیر ما فارسی زبونا آبادانی باشد، آبادانی با آب باید شروع بشه. و اگر بحث حیات معنوی است، در کتاب ماء معین، بنده اسم کتاب گذاشتم ماء معین، از اون آیه‌ای که در قرآن کریم راجع به امام عصر ایشون رو ماء معین فرموده، اونجا توضیح دادم در اون کتاب مفصل که آب حیات بخش جان و روح انسان ولی الله است. لذا یکی از تعویل ما در قرآن و روایات یعنی ولایت.
اگر کسی خواب آب گوارا ببیده سرزبزه، این تعبیرش و تعبیرش میشه ولایت. لذا این شربتم بنوشد، یعنی چه ما را به معنی مادیش بگیرید، چه ما را به معنی معنویش بگیرید، که قبلا اینا عرض کردم بحث شده، فقط میگم. خب این یه نکته که آب یعنی اگه میخوای حیات معنوی پیدا بکنی، خب قراره اون ماء حیات بخش معنویت رو بنوشی، نمیتونه بی این باشه. اما این آب رو، حالا اگر همون جوری که در جسم من بی آب نمیتونم زنده باشم، از سرچشمه آب را افتاده، ولی تا میاد به من میرسه انقدر گل و لاب و میکروب و آلودگی هاست، درست آب دارم مینوشم، ولی به جای این که به حیات جسمی من کمک کنه، تازه من دارم بیمار میشم. چرا؟ چون همین مایه حیات بخش آلوده شده. میگه از سرچشمه آبو بگیرید یا تصفیهش کنید، نذارید. حضرت میخواد بگه که اگر معرفت دینی مثل آب زلالی است که قرار حیات معنوی شما رو باعث بشه، اما این از کجا می نوشید؟ به دست کسانی که آلودش کردن، گلالودش کردن، مسمومش کردن. لذا فرمود اگر شربتم الماء به عذوبته، آب را یعنی این عامل حیات معنوی را، معارف دینی را با اون صافی و زلالی بدون آلودگی از کانالش بگیرید، و دخرتم الخیر من موضعه. خیلی دلم میخواست امروز هی با خودم کلنجار میرفتم، من روی کلمه خیر واسم یا نه، بعد دیدم نه نمیرسم، خطبه خیلی وقت میخواد. فقط باز با اشاره عرض میکنم، ما در روایاتمون و در قرآن راجع به خیر مطالب عجیبی داریم. مثلا خیر دنیا چیه؟ مثل حسنه دنیا. مثلا در روایت داریم از امام علیه السلام، اگر اذا اراد الله به عبدا خیرا فقهه فی الدین، اگر خدا اراده کنه به یه فردی خیر برسونه، تفقه در دین رو، فهم دین رو شامل حالش میکنه. روایتی داریم باز از پیغمبر خدا در بهار جلد 27 صفحه 78، من رزقه الله حب الائمه، کسی که خدا محبت ائمه رو روزیش قرار داده باشه، من اهل بیتی، فقد اصاب خیر دنیا و الاخره، این خیر دنیا و آخرت شامل حالش میشه. فلا یشکن احد انه فی الجنه، احدی شک نکنه که اینا به بهشت میرسن. یعنی حالا من بنا داشتم بگم ولی رد میشم، خیر رو به معانی، مثلا میگن اگر ثروت در مسیر اهداف درست باشه خیره، قدرت در مسیر اهداف درست باشه خیره، نمیدونم شهرت در مسیر اهداف درست باشه خیره، علم در مسیر اهداف درست باشه خیره، اما همه اینها اگه در مسیر غلط شد میشه شر. خب حالا ریشه همه این خیرا میگه حب اهل بیته. چرا؟ چون اگه حب اهل بیت اومد، با اون توضیحاتی که داریم اینا رو در جهت درستش قرار میده. لذا میگه و دخرتم الخیر من موضعه، ذخیره کند خیر را از اون جایگاهی که میتونه بگیره. ممکنه بنده پیش کلاسی برم، استادی باشه، درسی باشه، کتابی باشه، مجلسی باشه، تحت عنوان تعلیم دینی، تحت عنوان تفسیر قرآن، تحت عنوان بیان سیره معصومین، تحت عنوان اخلاق، ولی توش خیر نیست، جهات مختلفی داره. لذا میگه از موضعش ببینید که از کجا دارید این رو به دست میارید و میگیرید. و اخستم و طریق من واضحهی، خب قرار ما توی مسیری حرکت کنیم، اخستم و طریق، اگه شما امت اسلامی، حالا امیرالمومنین داره با مردم مدینه میفرمان، اخستم و طریقه، شما این طریقه رو، این راه را میگرفتید، من واضحهی، اون کسی که برای شما راه رو داره توضیح میده، روشن میکنه، برای شما مشخص میکنه، منظور خودشونن که در ادامه میفرماین، و سلکتم من الحق نهجه، اون روش و مسلک را که حق است شما اون مسیر رو در پیش میگرفتید، نه اینه که یه سری اعمال و رفتار و مسلکی رو برای خودتون درست کنید که باطل باشه. خب اگه اینجوری میشد چه میشد؟ لن نهجت بکم السبل، سبل جمع سبیله، صراط جمع نداره، صراط فقط یکیه که اون شاهراه اصلیه که به خدا میرسه، ولی سبل راه‌های فرعی است که انسان را به حق میرساند تا از اون طریق در مسیر حق پیش برد. این راه‌های فرعی که میاد به شاهراه اصلی متصل میشه. میگه اگر این کارو میکردید، حالا یکی این سبیلش مثلا فرض کنید به اقتضای سلمان فارسی یه جوره، یکی سبیلش به اقتضای ابوذر غفاری یه جوره، اما اگر شما اینایی که من میگم علم و آگاهی لازم رو از کانال اهلش به دست می آوردید، این سبل برای شما، حالا هر کی هستید در هر سطحی هستید، براتون قرار داده می شد. عجیبه بعدش، و بدت لکم الاعلام، اون شخصیت ها و شاخص ها و علم های هدایت برای شما آشکار می شد. یعنی هدایت الهی به گونه امدادهای غیبی برای شما قرار داده می شد. و یه نکته مهمی که باز اینو تقویت می کنه، و ازا لکم الاسلام، اسلام برای شما روشنگری داشت. یعنی الان اسلام روشنگری نداره. اگر جوانی که من بارها تو ایام شبای قدر این بحث رو معمولا مطرح کردم، میگن آقا ما این همه ادعا میکنیم الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، اسلام بالاتره و بالاتر از او چیزی نیست، چرا مسلمان ها بالاتر نیستن؟ میگم اسلام بالاتره نه مسلمین. کدوم مسلمان؟ به قول حافظ، گر مسلمانی چنین است که من میبینم، وای اگر از پس امروز بود فردایی. میگه اون روشنایی و اون زیبایی و اون ارزشهایی که قرار اسلام برای شما آشکار کنه، اگه شما علی داره میگه، این رو شامل علی من و شما میشه، اگر در نظام اجتماعی مسلمین در کره زمین نمیشود، ولی ما در محدوده زندگی شخصی خودمون که میتونیم این کار رو بکنیم، روشنیشو ببینیم و لذا بچشیم، نه تنها بفهمیم، ببینیم و بیابیم. لذا حضرت میفرماید و ازا لکم الاسلام فاکلتم رغدن، شما چه فراخی و چه آسایش و چه ارزشهایی را بهرمند میشدید. اجازه بدید اینجا من یه شاهد قرآنی هم بیارم که این آیه رو یه دقت بیشتری بفرمایید. ببینید قرآن چی فرمود. امیرالمومنین در واقع این ملاکی که در این آیه قرآن مطرح شده با این بیان میگه شرطش اینه که در خونه اهل بیت زانو بزنید و آگاهیتون رو اول از اون کانال بگیرید، مرحله دوم نحوه مبارزه با هوای نفس، کشتن انانیت، خرد کردن منها را از مکتب مولا یاد بگیریم تا این دوتا در کنار هم ما رو با اون پرواز واقعی در بیاره. اگر جامعه اینجوری شد جامعه پرواز کنه، ولی اگر جامعه نشد لاغت ماها در حد خودمون به اینجا برسیم. سوره مبارکه اعراف آیه شماره 96 که محبت کردن امشب برای ما این آیه را هم تلاوت فرمودن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو امیرالمومنین هم فرمود لو، اگه این کارا رو می‌کردن. حالا خدا چی می‌فرماد؟ ولو ان اهل القرى، اگر مردم قریه ها، مردم بلاد مختلف، جوامع بشری، ولو اهل القرى آمنو و تقاو، مؤمن می شدن و اهل تقوا، که با این بیان حضرت لازمه مؤمن شدن و اهل تقوا شدن ایناست که حالا ادامش باز می خونیم. خب اگه می شدن چه می شد؟ ولو ان اهل القرى آمنو و تقاو لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکات نه فقط برکت، برکات آسمانی و زمینی، که منظور واقعا این با آسمان و برف و بارون، زمینم رویش و گل و گیاه، نه بالاتره. آسمان یعنی عالم مافوق ماده، زمین یعنی عالم ماده، یعنی هم برکات مادی هم برکات معنوی دوتا با هم براتون حاصل می شد. هم یه دنیای همونی که بعد از ظهور امام عصر علیه السلام قرار جامعه بشری شاهد باشه، هم از نظر زندگی مادی دنیوی ادامهش حضرت می فرمان، همین امشب انشالله می خونم، هم از نظر زندگی مادی زندگی ایدئالی می داشتید که نظام الهی اگر به شکل درستش قرار بشه تحقق بیابه، باید نظام دنیوی و مادی مردم هم ایدئال و عالی ترین باشه. و هم اما این مقدمه است، اصلشون تعالی، همه سلمان بشن، همه ابوذر بشن، همه مقداد بشن، همه فزه خادمه حضرت زهرا بشن که آیت الله کمپانی با اون عظمت استاد الفلاسفه و عرفای اخیر بگه مفتقرا متاب روی از در او به هیچ سوی، زن که مثل وجود را فزه او طلا کند. لذا ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا، ایمان که نیاوردن، تقوام که پیدا نکردن، تکذیب کردن، گفتن علی که به درد خلافت نمیخوره، علی سنش کمه، علی که خیلی شوخی میکنه، علی که چنین و چنانه، بره تو نخلستانهای مدینه مشغول درخت کاشتن باشه، ما حکومت رو میگردونیم، ما خودمون چنینیم. ولیکن کذبو فأخذناهم بما کانوا یکسبون، که حضرت هم اینجا میفرماد ادامش، و اخذناهم، گرفتیم بیخ خرشونو به خاطر اون چی که خودشون کردن. چه کردن؟ ایمان که نیاوردن، تا اهل تقوا که نشدن، تکذیبم کردن. لذا امیرالمؤمنین در واقع تفسیر این آیه شریفه رو چی میفرماید؟ میفرماید اگر این کارا رو شما میکردید، فاکلتم رقدن، این برکات آسمان زمین جنبه های مادی شو، این شما برخوردار میشدید از یک فراخی و عیش و شادمانی درست، وقت بعدش و ما عاله با عین عائلمندی، و ما عاله فیکم عائلون، هیچ عیالواری گرفتار تأمین زندگی عیالش نمیشد، یعنی هیچ که فقیر نبود این زندگی دنیویش. پس چرا شد؟ میگه برای اینکه نیومدید از کانالش پیش برید، چرا به حساب اسلام میذارید؟ آقا اسلام گفته بعد از من با علی ابن ابی طالب، کجا پیغمبر فرمود من در میان شما قرآن گذاشتم، به قرآن تمسک بجویید کافی است؟ فرمود ما این تمسکتم به هما، این هما دوتا به چی برمیگرده؟ کتاب الله و اطرتی، ما این تمسکتم به هما لن تزل و بعدی ابدا. لذا حضرت میفرماد خب نگرفتید، وقتی اون اول اسلام داره میگه، اول بعد از رحلت پیغمبر میگه، دارم میگم ایتها الامه التی خدعت و انخدعت، گول خوردید. چه گول خوردید؟ کانال اشتباهی رفتید، مسیر رو عوض کردید، از طریق دیگه رفتید، نه این ره که تو میروی به ترکستان است، ترسم نرسی به کعبه اعرابی. ما عال فیکم عائلون، هیچ فقیری عیالواری که مشکل عیالواری داشته باشه پیدا نمیشد. ولا ظلم منکم مسلمون ولا معاهدون، عجیبه، هیچ مسلمانی در کره زمین مظلوم واقع نمیشد. بعد میفرماد نه مسلمان، معاهد، یعنی کسانی که ذمیان مسلمان نیستن، تحت حکومت مسلمان ها زندگی میکنن، اونا هم احدی بهشون ظلم نمیشد. اون وقت اگر فریاد میزنیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، من همیشه گفتم گرچه خودم دیگه حالا فرسوده شدیم و نه پامون حرکت داره و نه دیگه جسمی و من نعمر هن و نکس و فلخل اینا همه را قبول داریم، ولی میخوام شیعه همیشه حالت اون علوی بودنش رو نشون بده تو هر زمینه ای. لذا خودم هم همیشه از خدا خواستم، گفتم خدایا تو رو با عظمتت قسم میدم، منو تا اون آخرین لحظه حیاتم
نشاط داد زدن برای علی و آل علی رو از من نگیر. والله لعلی العظیم که صیغه قسم در این مکان مقدس و این بحث علوی و حسینیه دارم قسم میخورم، همی الان خدا مقدر کنه بمیرم راضیم خوشحالم هستم، طول عمر اینا مهم نیست برام. ولی عمری که آدم نشاط کدام های شلو بله، اینا شیعه علی نمیتونه. شیعه علی عمار یاسر تو جنگ صفین نزدیک 90 سالشه، همه عمرم از اسلام دفاع کرده، حالا شمشیر خورده افتاده زمین داره جون میده، دید سینه خیز میره. اون یکی گفت چی میکنی؟ کنی کنجا افتاده دشمن علیه، حالا کار دیگه نمیتونم بکنم، برم رو سینش بیفتم. اینا چی بودن؟ یا میثم تماره دست و پاشو قطع کردن ولی دست بر نمیداره، بالای دار داره میگه علی یون مع الحق و الحق مع علی، که زبانشو قطع کنید یا علی، دیگه احساس نمیذاره. یا علی، عمریست که دم به دم علی میگویه، در حال نشاط و غم علی میگویه، یک عمر علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمرم علی میگویه. اما آقا جلی خواهش از شما داره، تو روایات به ما فرمودن موقع جون دادن امیر المومنین بالا سر حاضر میشه، این انسانی که در حال جون دادن نگاه به راست و چپ و بر مبنای اون نگاه معنوی روحانی شینه، حالا جسمی ظاهری نگاه به چپ و راست و گذشته و آینده و همه میکنه، میبینه تموم شد داره میره، از همه جا امیدش قطع میشه و چشمش رو میدوزه به امیر المومنین. اگر علی یه لبخند بزنه راحت جون میده، میفهمه دیگه همه چی تمام شد، آسایش شروع شده. لذا این دعایی که میگن انشالله مردن ما اول آسایش ما باشه، اما وای به حال من بیچاره اگه سرمو برگردونم مولا سرشو برگردونه. ولا ظلم منکم مسلمون ولا معاهدون، یک مسلمان یک معاهد در اگر قرار بود اینجوری شما با اولیاتون همراه بشید مظلوم واقع نمی شدن. ولیکن سلکتم سبیل الظلام، اما خودتون راه گمراهی و تیرگی رو در پیش گرفتید، خودتون رفتید تو اون مسیر. فازلمت علیکم، لذا برای شما تیرگی و تاریکی و شب دار بیش اومد. ازلمت علیکم دنیاکم به روحیها، دنیا با همه این گستردگیش براتون تنگ شد. ما بچه بودیم، من این تعزیه رو خیلی دوست داشتم، تو بچگی میرفتم تعزیه رو میشناستم ببینم اینا. و یه دعایی که این تعزیه گردون سینی میگره پول جمع کنه میکرد همیشه یادمه، دعای قشنگ. بزرگ شدم دیدم چه دعای قشنگیه، میگم خدا شما رو به چه کنم مبتلا نکنه. یعنی آقا واقعا آدم یه زمانی به یک گرفتاری مبتلا میشه، میگه چه کنم، که اینو دیدم توی مناجات امیرالمؤمنین که اونجایی که با خدا داره درد دل میکنه، مولای مولای انت الدلیل و انا المتحیر و هل یرحم المتحیر الا الدلیل، به این دعا بر میخوره. آقا امیرالمؤمنین میگه دنیای به این عظمت براتون کوچیک میشه، یعنی گرفتاره چه کنم میشه. پولدارش یه جور گرفتاره، فقیرش یه جور گرفتاره، سالمش یه جور گرفتاره، بیمارش یه جور گرفتاره، جوانش یه جور گرفتاره، پیرش یه جور گرفتاره، این چه کنم. امیرالمومنین میگه برای اینکه شما از راه به در رفتید. این پیشبینی زمان رحلت پیغمبر خطاب به مردم مدینه نسبت به امت اسلامی است. اینا هستا، اینا رو بدونید، من علی دارم بهتون میگم. و صدت علیکم ابواب العلم، درهای آگاهی به روتون بسته میشه، کانالی. این همه کلاس هایی که در این کره زمین تحت عنوان مثلا محافل علمی اسلامی گذاشته شده، الان وهابیت چقدر پول در کره زمین داره خرج میکنه برای مثلا تعالیم دینی، جز خلاف قرآن و جز خلاف سیره پیغمبر چیزی تعلیم میدن، و وقت ما بخوایم یه اعتراضم بکنیم محدور و دم میشیم اصلا. لذا حضرت داره میگه بله این بلاها خواهد براتون بود. و صدت علیکم ابواب العلم، درهای علم روتون بسته میشه.
فقلتم به احوائکم، حرفایی که بین خودتون میزنید بر مبنای هوای نفس میشه. گفت مرحوم شیخ جعفر شوشتری ماه مبارک رمضان نجف اشرف والا منبر مرجع بود، ولی علاقه به امام حسین که داشت منبر میرفت و موعظه میکرد و فرمود شب قدر بیاید یه بحث خیلی مهم میدارم. مرحوم شیخ جعفر رو این همه بگه ماه رمضان و شب قدر بیاین چیه قضیه؟ شب قدر جمع شدن جمعیت. گفت میخوام یه چیزی بگم برخلاف همه انبیا و اولیا. ای وای این دیگه چیه شب قدر رو؟ و گفت همه انبیا و اولیا گفتن مردم چیزی رو با خدا شریک نکنید. من میگم لااقل خدا رو هم شریک کنید، همش غیر خدا نباشه که بعد بگم شریک رو کنار بزنید. یعنی واقعا کار به جایی میرسه به قول امیرالمومنین فقلتم به احوائکم، حرف زدنها بر مبنای هوای نفسه. واختلفتم فی دینکم، در مورد دین به جان هم میافتید، انقدر اختلاف آرای دینی بینتون پیش میاد که بیچارتون میکنه. و حال اینکه موظف بودید واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا و اختلفتم فی دینکم، بعدیش پناه بر خدا و افتیتم فی دین الله به غیر علم، فتوا میدید برای دین خدا بدون این که بفهمید اصلا این فتوا درسته یا غلطه. علم لازم فتوا دادن رو ندارید ولی فتوا، یعنی دینداری به اینجا میرسه. کسانی به خود حق فتوا بدن کسان علم دینی ندارن، حق اظهار نظر ندارن. فرمود چرا؟ به جهت این که از اون کانالی که قرار بود شماها برید نرفتید دوچار این مشکل خواهید شد. و تبعتم القوات و اقوتکم، پیروی از پیشوایان ظالم و یاقی و ستمگر کردید، اونام از موقعیت استفاده کردن، دیدن وقتی سواری میدید چرا سواری نگیرن، اونام مشغول اقوای شما میشن، اونام مشغول نیرنگبازی و فریب دادن شما میشن. کم کم امر رو به شکل دیگری برای شما رواج میدن. شما این داستان در ادبیات ما که خیلی قشنگ قضیه مار و مار، اون آدم بی سوادی که یه مار کشید، اون مرد عالم الهی که نوشت مار، بعد به بی سوادا گفتن کدوم درست گفتیم، گفت اون بلد نیست شما درست گفتید. یعنی کم کم تفکر مردم رو بر مبنای جهل رواج دادن و جلو بردن. میگه امیرالمومنین میگه اینجوری میشه، ولی قرار بود دست اولیای الهی باشه که به اینجا نرسه. اما همه برمیگرده به این حرف بعدی، این دو تیکه رو بگم امشب کافی باشه. فترکتم الائمه، وای از بعدش امامانی که خدا قرار بود ترک کردید. خب این که معلوم بود ترک کرده، اما چی؟ فترکوهم، اونام شما رو رها کرد. خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود من هر مکان زیارتی که مشرف میشم، مشهد، عتبات عالیات، خطاب به امام علیه السلام میگم آقا یه قلاده به گردنم بندازید سرشو خودتون نگه دارید، یه قلاده به گردنمو بندازید سرشو خودتون نگه دارید، نگذارید جای دیگه برم. چند شب قبل جاتون خالی روبروی ذریح امام رضا ای یادم اومد، به امام عرض کردم آقا اگر یه آدم کریمی، یه آدم یه مقدار ما گذشتی، نه یه آدم خیلی خبی مثلا خسیسه فلو، یه آدم یه کمی کرم داشته باشه، یه سگ نگهبانی برای خونش داره، این سگ رو مثلا دم درش بسته توی کوچه، یه مقداری هم قضا جلو سگش گذاشته، سه چهار تا سگ ولگرد میان میبینن اینجا قضاست، با این سگ مشغول خوردن میشن، این صابخونه‌ای که یه کمی کرم داره میاد این سگا رو بزنه رد کنه؟ یا حالا این سگای ولگردم گرسنن، این سگ من که داره نگهبانی میده، خب من اینا مهمونای سگ منن. گفتم یا امام رضا ما اون سگ ولگرد تو سگای آستان شما خودمون رو قاطی کرد، داریم او میکنیم نسبت به دشمنان حریم شما، آیا میشه ما ها رو جواب کنید فقط خوبا رو بپسندید؟ حالا امشب میخوام به امیرالمومنین اینو عرض کنم آقا جون شما ما رو ترک نکن. خب اجازه بدید بقیهش مونده یه مقداری، ولی دیگه حالا بریم توسل به امیرالمومنین پیدا کنیم. میترسم تو این تیکش اجازه بدید بگم این یه پاراگراف به جایی برسه. حضرت فرمودند و ترکتم الائمه و ترکوها، شما امامان رو رها کردید. عجیبه، حالا امیرالمومنین خودشه میخواد بگه یعنی این ادامه داره. یک این دو تا خط وقتی با یه زاویه کوچولو شروع میشه هر چه جلو میره این میگه یعنی یه کاری کردید، یک زمینه ای رو ایجاد کردید که جناب سلمان فارسی خیلی مرد بزرگیه، خیلی مرد بزرگیه. میگن دعوی داشت که زیرکانه امر معروف و نهی از منکر میکرد. ایشون یه روز خلیفه اول بالای منبر نشسته بود تو مسجد نبی، همون اوایل، میگه از در وارد شد، خب سلمان دیگه شوخی نیست، همینجوری ایستاد با حالت تعجب نگاه کرد نگاه کرد نگاه کرد، همه نظرها جلب شد، گفت ای جای تو اونجا بود؟ پیغمبر که نگفته بود. الله اکبر، به نماز ایستاد. یعنی با همین تلنگر چه مطالبی رو. امیرالمومنین میفرماد دیگه یک سنگ بنایی رو گذاشتن که حالا حالاها قرار ائمه کنار برن، که امام زمانم الان به یه معنی کناره. این همه امت اسلامی کره زمین، ولی خدا، حجت خدا، همه کاره الهی در روی زمین، حتی امکان آشکار شدن براش نیست. همانطوری که امیرالمومنین اولین امکان دفن آشکارا براش نبود، شبانه دفن کنن قبرش هم مخفی باشه. ترکتم الائمه و ترکوهم، وای از این که اونها رها کنن. فاصبحتم تحکمون به احوائکم، نتیجه چیه؟ شما اینجوری شدید که حکم کردن هاتون بر مبنای هوای نفس. همه این بدبختی. حالا ما فریاد میزنیم یا امیرالمومنین، ما میدونیم شیعه خوبی نبودیم، ما اونجوری که شما میخواستید انجام ندادیم، ولی یا علی شما اونقدر بزرگید، اونقدر کرم دارید، اونقدر عنایت دارید که ما میخواییم یه نظر عنایتی بکنید. با نظر عنایت شما ما لااقل تو مرحله فردیمون، تو مرحله خانوادگیمون، به اندازه ای که در نظام اجتماعی با دیگران میتونیم تعامل داشته باشیم، بتونیم اونگونه باشیم که شما میپسندید، تا مردم رو در راستای بازگشته به حق طبق این بیانات جلو ببریم. حالا ادامه حضرت مطالبی دارن خیلی شنیدنی که انشالله شب جمعه بعد عرض خواهم کرد. علی دلدار رب العالمین است، تمام عشق ختم المرسلین است، علی جنت مکان جنت نشین است، نخ شال علی حبل المتین است. چقدر این مصرع قشنگه. نخ شال علی حبل المتین، علی عشق یلم ام البنین است، ولی الله امام المتقین، پیام صاحب قرآن همین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است، پیام صاحب قرآن همین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است.
لقد هيدر امير المؤمنين نصیبم شد قمد الحمدلله دلم شد محرم نصیبم شد قمد الحمدلله دلم شد محرمت الحمدلله منو درماندگی الحمدلله منو بیش و کمت الحمدلله تبارک و سرم از طیف نورم سرشگم زمزمد الحمدلله تو ای که ریشه هر ظلم آلی امیر المؤمنین مولا الموالی به دشت سینه ها الفت نشینم که مداه به دشت سینه ها الفت نشینه که مداه امیر المؤمنین گره بند قبای مرتضای پی یک رشته از حبل المتین اگر خواهی بسوزان یا که بردار هر آنچه کشت کردی در زمین مبادا سینه از شوق تو خالی امیر المؤمنین مولا الموالی تو بالاتر ز هر اوج کمالی تو هجری و تو شوقی و وصالی نباشد در ولای تو زبانی ندارم جز شما از حق سامانی امیر المؤمنی مولا المبانی امیر المؤمنین یا شاه مردان امیر المؤمنین یا شاه مردان دل ناشاد ما را شاد گردان یا امیر المؤمنین یا سحر الرسول یا زوج البتول یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بك. يا رب علي بحق علي يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا غازي الحاجة ويا كافي المهمة إنك مجيب الدعوة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المصدر المستنيسين ويا دليل المتغيرين يا الله خدا بعظمة علي بمقام علي به مظلومیت علی قسمت میدهیم، مظلومیت بشریت رو با ظهور فرزندش پایان ببخش، صاحب ما امام ما را برسان، ما رو قدردان و با معرفت به مقام ولایتش قرار بده، توفیق خدمت گزاری آستان مقدسش به ما مرحمت بفرما، امنیت این مملکت، جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما، اعتقادات ما در کنف حمایتت محافظت بفرما، خائنین به اسلام و مسلمین در هر جای دنیا اگر قابل هدایت نیستن نابودشون بگردان، حوائج مشروعه این جمع ربا بفرما، مریضامون منظورین مورد نظر به حق امیر المؤمنین شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، اموات و ذبیح حقوق من بالاخص مرحوم آقای حاجیان و علی آقای حاجیان و آج خانم حاجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده، امشب اون شب مخلصین امیر المؤمنین عنایت میکنی به جمع ما مرحمت بفرما، ما رو از مواهب رجب محروم مگردان، خدایا به ما رحم کن، باران به موقت و بر ما نازل بفرما، نعمتاتو از ما دریغ مدار، به نبی و آل و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحبت